خب من سلام میکنم خدمت دوستان و خیلی خوشحالم که اینجا هستم در میان شما. ما یه فصل جدید رو شروع خواهیم کرد در مورد هانا آرنت و این جلساتون فکر میکنم تمام تابستون در مورد آثار و اندیشه های هانا آرنت خواهد بود. امروز این فکر میکنم یه دو سه جلسه ای ما با کتاب The Human Condition شروع بکنیم، اندیشه های فلسفی آرنت و اندیشه های سیاسی و اندیشه های فلسفیشو، و من فکر کردم که برای مقدمه بد نباشه که قبل از که بپردازیم به کتاب های یکمی جنجالی ترش، مثل حالا کتاب آیشمن در اورشلیم یا بین گذشته و آینده یا بعضی از مقالاتی که نوشته، به یکی دوتا از کتاب های فلسفی ترش بپردازیم که خب اصولا کار اگورام بیشتر فلسفی تر هستش. کتاب The Human Condition یا وضع بشر ترجمه کرده مترجم ایرانی، کتابی است که آرنت در سال 1958 به چاپ رسونده و خیلی از مفسران آرنت چه در آمریکای شمالی چه در اروپا اونو به عنوان مگنوم اپوسش میشناسن، یعنی به عنوان در واقع اصلی ترین کتابش، بهترین کتابش، محورین ترین کتابش میتونیم بگیم، که اونا اعتقاد دارن که به درستی هم اعتقاد دارن، من با شما هم عقیدم، که به نوعی خلاصه از اندیشه سیاسی آرنت در این کتاب آمده و طرح شده و بیان شده. این کتاب رو آرنت میتونیم بگیم که ایدهش رو در سال 1955 پیدا کرده، وقتی که در یک گفتگویی و یک دیداری با استادش کارل یاسپرز. میدونین که استاد آرنت دو تا استاد مهم فلسفه داشته، یکی مارتین هایدگر بوده، یکی هم یاسپرز. تفاوت خیلی اساسی بین یاسپرز، برای کسانی که آشنا هستن با فلسفه آلمان و فلسفه اون دوره قرن بیستم آلمان، میدونن که تفاوت اساسی بین این دو استاد فلسفه و به هر حال به عنوان دو فیلسوف معروف آلمانی قرن بیستم وجود داشته، و یکیش این ارتباطشون با ناسیونال سوسیالیسم آلمانی است. هایدگر به هر حال یه دوره کوتاهی به حزب نازی میپیونده، یاسپرز از همون ابتدا با نازی ها مخالف بوده و حتی به هایدگر هم در اون دوران سالای 1930 میگفته که نرو و با نازی ها همکاری نکن، که جمله معروف هایدگر این بوده که هیتلر دستان خیلی زیبایی داره و اون میگفته که خب دستانش مهم نیست، ایدهاش مهم هستش. حالا من چرا اینو میگم؟ به خاطر این که آرنت خب برای شاگرد هایدگر بوده و معشوقه هایدگر قبل از جنگ جهانی در سالهای واپسین 1920، و بعد دیگه وقتی که نازی ها میان و هایدگر هم در یک دوره کوتاهی رئیس دانشگاه میشه و برای پشت میکنه به شاگردانش و همکارانش، آرنت برای مدت‌های مدید اسم هایدگر نمی آورده و از هایدگر جدا شده بوده، تا موقعی که بر میگرده بعد از جنگ آلمان و یه سخنرانی میکنه که در اون سخنرانیش هایدگر میاد و تای سالون میسته و با هم دیگه برحال دو مرتبه آشنایی پیدا، یعنی دیدار میکنه. ولی موضوع این کتاب حالا الان انقدر خیلی به هایدگر ربط نداره که به یاسپرز ربط داره. آرنت در سال 1955 به یاسپرز میگه که من میخوام یه کتاب بنویسم به نام امور موندی، یعنی عشق به جهان، The Love of the World در واقع اگه بخوام به انگلیسی ترجمه بکنم، که این کتاب همین کتابه ولی عنوانش رو آرنت تغییر میده. وقتی که کتاب مینویسه دیگه اسمش نمیذاره امور موندی، میذاره اسمشو The Human Condition، وضع بشر، نه عشق به جهان. ولی مضمون عشق به جهان یکی از مضامین فکری و فلسفی آرنت هست که تو این کتاب مطرح میشه و بر ما مهمه که اینو بیشتر بدونیم در بازش. مهمترین باز یکی دیگه از نکاتی که از ابتدای کتاب مطرحه و ما متوجه میشیم که چرا آرنت کتاب هیومن ده هیومن کاندیشن رو نوشته و چرا بحثشو اینطوری که حالا ما امروز میام طرح میکنیم در این کتاب پیش میبره، طبیعتا دو اتفاق بزرگ تکنولوژیک و علمی است که در اون سالها میفته و برای آرنت خب به صورت یه میتونیم بگیم انقلاب‌های فکری یا انقلاب‌های صنعتی یا تکنولوژیک مهم هستن. یکیش مسئله قمر مصنوعیه و فرستادن قمر مصنوعی به فضا که تو این کتاب خب بحث کره ارض و بحث جهان و تفاوت بین کره ارض و جهان مرتبا روش تاکید میشه و اینکه چرا انسان‌ها در از یک دوره به بعد که برای جنگ جهانی دوم باشه در فکر این هستن که کره زمین رو ترک کنن و به سیارات دیگه برن، چرا ارتباطشون رو با کره ارض از دست دادن. این یکی از نکات بسیار بسیار مهم فلسفه آرنت هستش که میتونیم بگیم نکته هایدگریشه، یعنی تأثیری است که هایدگر و فلسفه هایدگر روش گذاشته و او اینو به این صورت بیان میکنه. نکته دوم هم اتوماسیون یا خودکار شدن که باز آرنت تو این کتاب در ابتدای کتاب بهش اشاره میکنه که طبیعتاً اسنس یا جوهر یا ماهیت کار رو اصلا تغییر میده، یعنی که تا امروز هم ما به دنبالشیم که حالا الان ما در مورد روبوتیک صحبت میکنیم که البته در دوره آرنت هنوز صحبت نمیکردن، ولی به هر حال مسئله نوع دیگه از برخورد با موضوع کار و زحمت هستش. بنابراین نکته‌ای که مبدأ و منشأ این کتاب هست پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک هستش بعد از یا میتونیم بگیم ما بعد رژیم‌های توتالیتر. آرنت این کتاب بعد از کتاب معروف توتالیتاریزمش می‌نویسه و حالا به اون کتاب هم رو بعدها خواهیم پرداخت که میدونین که کتاب اساسی ترین کتاب آرنت و کتابی است که او رو مشهور کرد در واقع در غرب بعد از جنگ جهانی دوم، ولی براش موضوعی که خیلی جالب هست این نیست که بعد از تجربه‌ای که غربی ها به ویژه از سیستم های استالینی و سیستم نازیسم و فاشیسم ایتالیایی داشتن و در سیاست‌های حالا میتونیم بگیم لیبرال و دموکراتیک در سال‌های 1950 قرار گرفتن، دنیاشون رو چگونه زندگی میکنن، ما بعد توتالیتاریسم رو چگونه زندگی میکنن و این پیشرفت‌های تکنولوژیک و علمی در نظام‌های ما بعد تکنولوژیک چه نقشی رو داره، انسان‌ها چگونه میتونن در مورد فعالیت‌هاشون و قابلیت هاشون در این دنیای جدید بیان و فکر بکنن. اولین نتیجه‌گیری آرنت با زبان خودش در این کتاب این هستش که زمین گوهر وضع بشره. او جمله این جمله رو خودش میگه، من نمیگم. زمین گوهر وضع بشره و تفاوت انسان با موجودات دیگه اینیست که بر کره زمین زندگی میکنه ولی صناعت هم داره، موجودات دیگه بر کره زمین زندگی میکنن ولی صناعت ندارن، یعنی هیچ گونه صنعتی ندارن و هیچ چیزی رو اضافه نمیکنن. مثلا خب ما یکی از یک بخش مهمی از این صناعتمون تکنولوژی دیگه در قرن 20 و 21 که آرنت از جمله متفکرانی است که داره بهش توجه میکنه که موجب میشه که نه تنها ما رابطمون با کره ارض یا بگیم کره زمین تغییر میکنه، بلکه ما قدرت نابود کردن کره ارض هم داریم که هیچ موجود زنده دیگه این قدرت رو نداره. بنابراین انسان مدرن از نظر آرنت زندگی رو مصنوع کرده و بدین گونه با موجودات دیگه قطع رابطه کرده. حالا اینکه دیگه در طبیعت زندگی نمی کنه، حالا اینکه به قول متفکرهای قرن 17 اروپا در وضع طبیعی نیست، بلکه در یک جامعه سیاسی داره زندگی میکنه، اون یه بحث دیگه است. ولی بحثی که آرنت داره میکنه اینیست که خود دنیای مدرن یک دنیایی است که نتیجه صناعت بشره در تمام ابعادش، ابعاد پزشکیش، ابعاد بیولوژیکیش، ابعاد علمیش، ابعاد فلسفیش، ابعاد اخلاقیش، همش صناعت خود بشره و چیزی است که به صورت طبیعی نیست دیگه. بنابراین خب دنیای مدرن دنیایی هستش که میتونیم بگیم که بر مبنای این صناعت قرار گرفته و به صورت بر مبنای این امر مصنوع. خب یکیش در اینجا دو نکته رو آرن بهش توجه میکنم که گفتم، یکیش فرار از کره ارض هست و نکته دوم اینیست که انسان رابطهشو با لیبر یا زحمت کاملا تغییر داده و تبدیل به یک موجود دیگه شده. حالا از این جای بحث که نکته اساسی آرنت هستش، آرنت بحث رو باز میکنه و میخواد که در این کتاب وضع بشر سه فعالیت مهم بشری رو که همیشه بوده اینو بیا توضیح بده و بگه چه تغییراتی درش صورت گرفته، که این یکیش زحمت یعنی لیبر، یکیش کار یعنی ورک، و مهمترینش اکشن یا کنش یا عمل هست، که اینها رو هر سه شونو میذاره توی یک میگیم مقوله بزرگتر فکری که اسم براش اسم لاتینی ویتا اکتیوا رو انتخاب میکنه، و حالا تمام بحثی که و مترجم کتاب به فارسی اونو ترجمه کرده زندگی وفق به عمل، یعنی در واقع میتونیم بگیم ویتا اکتیوا زندگی عملیه، همونطور که ما در مورد حکمت عملی صحبت میکنیم یا در مورد عقل عملی صحبت میکنیم با کانت، ویتا اکتیوا هم اون هستش دیگه. زحمت لیبر برمیگرده به روند زیستی انسان، یه چیز مصنوعی نیست، با روند زیستی انسان ارتباط داره. کار روند زیستی انسان نیست، در چرخه تمدنی قرار میگیره و نه در چرخه حیاتی بشه. و بالاخره اکشن یا کنش یا عمل که از همه مهمتره برای خود آرنت، برای اینکه تولید کننده سیاست هست ولی تولید کننده آزادی بشر هم هست. او از متفکران است که اعتقاد داره که عمل و آزادی با هم دیگه توام هستن، از هم دیگه جدا نیستن. عمل یا کنش تاریخ سازه، زحمت تاریخ ساز نیست، کار تاریخ ساز نیست، کنش هستش که تاریخ ساز هست، و انسان ها با کنشی که دارن در جریان عملی که قرار میگیرن تاریخ رو میسازن. خب پس در اینجا کتاب وضع بشر کاری که آرنت میخواد بکنه به نوعی میتونیم بگیم که معرفت شناسی این کنش و عمل هستش، یعنی به دنبال تبیین متافیزیک کنشه، میخواد که بگه که این چیزی به نام مفهومی به نام کنش یا عمل که اینقدر برای انسان ها مهم هستش، اینو ما چگونه از نظر معرفتی میتونیم بیایم و توضیح بدیم. و این معرفت شناسی عمل اولین نکته‌ای که آرنت هم میاد و در واقع در قالبش میاد بحثش رو باز میکنه، مسئله پلورالیزم یا تکثر یا کثرت هستش، که میاد میگه که نه انسان بلکه انسان‌ها بر کره ارض زندگی می‌کنند. بنابراین انسان وقتی که متولد میشه در میان انسان‌های دیگه، همیشه انسان‌های دیگه قبل از او بودن و این پلورالیتی، این تکثر همیشه با او همراه بوده. این یکی از نکات بسیار مهمه که من از شما خواهش می‌کنم کسانی که با آثار آرنت آشنایی ندارن اینو در پس ذهنشون قرار بدن، برای اینکه این یکی از محورها یا بگیم ستونهای مهم فکر سیاسی یا فلسفی آرنت هستش، که همیشه برمیگرده به مسئله تکثر، که این تکثر چرا مهمه. ما وقتی که در سیاست این تکثر نداشته باشیم آزادی نداریم، این تکثر موجب میشه که ما به انسان‌های دیگه بتونیم فکر بکنیم، ما بتونیم به این نتیجه برسیم که ما در میان انسان‌های دیگه داریم زندگی می‌کنیم، ما داریم با هم، به قول آرنت یه جمله چیز ترمینولوژی خیلی قشنگ داره، میگه living together یا با هم زیستن. این با هم زیستن یه نوع تکثره، یعنی ما هیچ گونه مسئله اندیویجوالیتی اصلا مطرح نیست، مسئله با هم زیستن هستش که مطرحه، که تمام شرط اصلی زندگی سیاسی انسان هستش. خب بنابراین این تکثر هست. حالا این تکثر چگونه شکل خودشو نشون میده و مثال هایی که آرنت میاره به عنوان یک متفکری که مدرن هست ولی روش به دنیای باستان هم هستش، یعنی مدل های ذهنیش از یونان باستان و روم باستان میان و ترمینولوژی فکریش هم یا به یونانی باستان هست اسامیش یا به لاتین هست. آرنت میگه انسان ها با همدیگه سخن میگن، تکثر در این نیست که انسان ها با همدیگه سخن میگویند، با هم حرف میزنند و انسان ها موضوعشون یا موضوع مطرحشون اینیست که بر همدیگه ظاهر بشون، یعنی کلمه اپیرنس رو به کار میبره به صورت خیلی فنومنولوژیک دیگه. میدونین که فنومنولوژی بر مبنای اینیست که آن چیزی که ظاهر میشود. آرنت یه نوع فیلسوف فنومنولوگه در واقع، مثل هایدگر و دیگران، و او هم مبنای فنومنولوژی فکر فلسفیشو میذاره بر مبنای این فنومنولوژی که آن چیزی که ظاهر میشود، انسان ها بر همدیگه ظاهر میشوند، میخواهند که ظاهر بشوند و این تکثر بر مبنای این است که اینها بر همدیگه ظاهر میشوند. خب این ظهور انسان در معنای کثرت معنای خودشو پیدا میکنه، یعنی اگه اون کثرت نباشه ظاهر شدن بر دیگری هم اصلا مهم نیست، یعنی جایی نداره. حالا شما فوری متوجه خواهید شد که این متفکر به هر حال عمیق و فیلسوف بزرگ قرن بیستم آن آرنت وقتی داره اینطوری فکر میکنه، در پس ذهنش ضمناً رژیم های سیاسی هم هستش که مردم بر همدیگه ظاهر نمیشوند یا به زور آدم ها رو ظاهر میکنن. یعنی شما وقتی میرین در یک تظاهرات فاشیستی شرکت میکنید، شما الزاماً بر همدیگه ظاهر نمیشید، برای اینکه همه چی از قبل یه جوری ساخته و پرداخته هستش دیگه. اون برای آرنت اون نیست که شما میتونید با هم سخن بگید. اصولاً در توده فاشیستی، حالا من استالین رو اضافه میکنم، یا توده های انقلابی با همدیگه حرفی برای زدن ندارن، چون حرفا از قبل تعیین شده است. و اولی آرن درست برعکس رو میگه، میگه فضای عمومی آنجاییست، مثل الان آنجاییست که آدم ها میتونن با هم حرف بزنن و باید با هم بتونن حرف بزنن، و برای اینکه با هم حرف بزنن یا بگیم حرف میزنن که بر هم ظاهر بشن و ظاهر میشن برای اینکه با هم دیگه حرف بزنن. یعنی شنبه شون رو میذارن میان در جلسه اگورا برای اینکه همدیگر رو ببینن. از نظر او این دیدن، این روش دیداری خیلی مسئله مهمیه، همدیگر ببینن ولی بتونن حرف بزنن. چرا؟ چون آرن برمیگرده به ارسطو و میگه که انسان فقط زون پولیتیکون نیست، یعنی انسان، لطفا این جمله ترجمه مزخرف فارسی رو که هر دفعه ترجمه میکنن حیوان سیاسی، اینو تکرار نکنید، چون اصلا منظور ارسطوی نبوده، آرن هم اینو نمیگه. حیوان سیاسی یعنی چی اصلا؟ منظور این است که انسان موجود طبیعی است که میتونه در یک دولتشهر یا یک پلیس زندگی بکنه. خیلی فرق داره تا بگیم که حیوان سیاسی. ولی ارسطو و آرنت هم به دنبال ارسطو تو این کتاب هم میگه، یه پسوند هم به این میاره که فقط زون پولیتیکون نیست، بلکه زون لوگون اکون، یعنی انسان عقلانی، که زون لوگون یعنی انسان عقلانی یا انسان کلکولیت، کسی که کلکولیت میکنه، اکون حرف میزنه، انسانی که چون عقل داره سخن هم میگه، انسان سخنور هم، موجود سخنور هم هست. برای موجود سیاسی یعنی موجودی که میتونه نهاد درست کنه مثل پارلمان، ولی ضمناً سخن هم بگه و چون سخن میگه میتونه پارلمان درست کنه یا میتونه جمهوری داشته باشه. دقیقا اینه موضوع آرنت. و اگه این تکثر نباشه این سخن معنی نداره و این عمل یا این کنش هم معنی نداره. بنابراین انسان موجودی کنشگر هست و انسان موجودی است که به کنشگری خودش معنا میده برای اینکه آزادی خودش رو بیافرینه، ولی اینو فقط میتونه در یک محیط متکثر انجام بده و در یک محیطی که بتونه بر همدیگه انسان ها بتونن ظاهر بشن و با همدیگه زندگی بکنن. آرنت اضافه میکنه باز به خیلی زیبایی میتونم بگم که اگر انسانی در میان انسانهای دیگه زندگی نکنه، با اونها سخن نگه، بر اونها ظاهر نشه، کنش و عمل نداشته باشه، از جهان رانده شده، یعنی در جهان انسانها زندگی نمیکنه. حالا مثالش باز در یونان باستان، این مثال من از خودم میارم برای اینکه آرنت اینجا نمیگه، مثالش اودیسه هومره که در اودیسه هومر که همونطور که میدونین در واقع سفرهای اودیسئوس هست یا اولیس و قبل از اینکه به ایتاکا برگرده و زنشو به نوعی پس بگیره از جاهای مختلف میره و یکی از ماجراهایی که اودیسئوس داره با سیکلوپ یک چشم، و چند نفر خوندن اودیسئوس یادتونه اون چیزو، سیکلوپ یک قول یک چشمی است که اگه یادتون باشه اولیس و ملواناش وقتی به اون جزیره میرسن میافتن تو غار این سیکلوپ و تمام راحل عقلانی که میخوام پدرو، چون اودیسئوس همش دنبال راحلهای عقلانی هست که میخواد پیدا بکنه، اینیست که چگونه این سنگی عظیمی که این آورده گذاشته جلوی این غار و اینا نمیتونن در بیان، این سنگه رو خلاصه این دو بکشه کنار که اینو برن و اینا آتیش روشن میکنن و اینا. خلاصه اون جنبهاش خیلی مهم نیست که من دارم میگم. تو داستان چیزی که خیلی مهمه که ما رو برمیگردون به بحث آرنت اینیست که هومر میگه که سیکلوپ ها قانون ندارن، انسان ها قانون دارن، سیکلوپ ها موجوداتی هستند که قانون ندارن. بنابراین آرنت برمیگرده اینجا انسان ها در جهانی که زندگی میکنن که جهان موجودات دیگه زنده نیست، حیوانات نیست، نباتات نیست، سیکلوپ ها نیست، هیولاها نیست، شیاطین نیست، جهانی است که برای خودشون قانون میسازن، جهانی هستش که درش کنش دارن، جهانی هستش که با همدیگه سخن میگن، جهانی هستش که بر همدیگه ظاهر میشوند. تمام این نکاتی که آرنت میگه برای اینکه جامعه سیاسی رو بتونه توصیف بکنه، یعنی آن چیزی که آرنت بهش میگه، حالا ما به دنبال آرنت و دیگران فیلسوف فلاسفه میگیم فضای عمومی یا گستره همگانی، این یک مفهوم محوری و کلیدی هستش برای آرنت، چون در اونجا هستش که این با همبودگی صورت میگیره و در اونجا هستش که این کنش و این عمل انسانی معنا پیدا میکنه و در اونجا هستش که آزادی معنا پیدا میکنه. امیدوارم بعد از این همه جلسه اگورا بالاخره شما به این نتیجه رسیده باشید از نظر عقلی که آزادیتون رو در خونتون نمیتونید به دست بیارید، آزادی در جامعه و در فضای عمومی به دست میاد و آرنت اینو دائما زیرش خط میکشه. آزادی در خونه به دست نمیاد، در فضای خصوصی به دست نمیاد، آزادی یه چیز عمومیه و نحوهی و شیوهی از با هم بودن انسان ها، با هم زیستن انسان ها، ولی آزادی اصلا معنا نداره. یعنی انسان ها با هم دیگه یا آزاد هستن یا نیستن یا با هم دیگه بردن، ولی به هر حال آزادی باید که این کنشگریش پشت در این فضای عمومی باشه. بنابراین این مفهوم با هم بودن، با هم زیستن برای آرنت بسیار مفهوم کلیدی هستش، چرا که اونجا هستش که هم عمل صورت میگیره هم سخن صورت میگیره، و اونجا هستش که این جهان بشری اصلا معنا پیدا میکنه. چون وقتی ما داریم میگیم جهان بشری، آرنت وقتی که میاد درباره جهان بشر صحبت میکنه یا در مورد کلمه worldliness صحبت میکنه، اینو از کره ارض تفکیک میکنه. کره ارض یعنی پلنت، یعنی the earth، یک سیاره‌ای که ما تنها برای زندگی نمیکنیم. نهنگام زندگی میکنن، کوسه هم زندگی میکنن، مار هم زندگی میکنن، آهو هم زندگی میکنن، نباتات هم هستن، البته تا موقعی که انسان ها همه را از بین نبرن، ولی به هر حال هستن یا بودن. ولی جهان فقط مال انسان هاست، لاغر از دیدگاه آرنت. وقتی میگه جهان، منظورش جهان بشریه، یعنی جهان فقط مال انسان ها، یعنی جهانی که انسان ها درش اکتیویتی دارن، فعالیت دارن، زحمت میکشن، کار میکنن، ولی اکشن هم دارن، یعنی کنش دارن، جامعه سیاسی درست میکنن که حیوانات درست نمیکنن، نباتات ندارن و قدرت های تکنولوژیک هم دارن دیگه. اینا همش تو جهان، آن چیزی که بهش میگه جهان بشری، و جهانیست که به هر حال فضای عمومی میتونیم بگیم که نقش خیلی مهمی رو بازی میکنه. حالا خیلی سریع من برمیگردم و این، چون تو جلسات بعدم دو مرتبه صحبت خواهیم کرد، من فقط از شما خواست بودم دو فصل اولش رو بخونید. این سه نکته، این سه تا کانسپت مهمی، یعنی زحمت، کار و اکشن، و وقتی که آرند بخواد دربارشون در ابتدای هم صحبت بکنه چگونه اینا رو از هم دیگه تفکیک میکنه. انسان برای چی زحمت میکشه؟ گفتیم زحمت یک امر حیاتیه، در چرخه حیاتی انسان صورت میگیره، نه در چرخه اجتماعی سیاسیش. چرا؟ به خاطر اینکه زحمت بر مبنای بقای بشره، نوع بشر، یعنی انسان زحمت باید بکشه برای اینکه زنده بمونه، علاقه چیزی که آرنت میگه، و به نوعی نتیجه زحمتش رو انسان مصرف میکنه، درسته؟ پس از این نظر زحمت یک امر کوتاه مدته. شما نمیتونی یه پروژه دراز مدت بر مبنای کانسپت یا مفهوم زحمت بذارید، ولی کار با زحمت فرق داره. کار دیگه کوتاه مدت نیست، کار فقط برای مصرف فقط نیست، کار استفاده فایده‌گرا داره، میشه یه چیز، یک امر یوتیلیتریان باشه کاملا. زحمت اصلا چنین چیزی نیست. در چرخه حیاتی کار قرار نمیگیره، زحمت در چرخه حیاتی انسان قرار میگیره. و همونطور که گفتم، خب به هر حال کار از نظر آرنت یک امریست که دراز مدت تره، شورت ترم نیست. برای شما کار میکنه برای اینکه یه پروژه دراز مدت دارید، ولی با وجود اینکه این پروژه رو دارید، شما نه با کار نه با زحمت نمیتونید تاریخ بسازید، شما فقط با اکشن یا عمل یا کنش میتونید تاریخ بسازید. یعنی انسان ها اگر فقط کار میکردن و فقط زحمت میکشیدن، تاریخ نداشتن، جامعه سیاسی هم نداشتن. بنابراین خب برمیگردیم به اینکه تاریخ ساز بودن، و حالا آرنت یه جنبه خیلی قشنگی هم اضافه میکنه و اون قصه است، قصه گوییه. قصه ساز بودن هم ارتباط پیدا میکنه با کنش داشتن. انسان ها اگر کنش یا عمل نداشته باشن، قصه هم نمیتونن بگن، چون داستانی برای گفتن ندارن. امر حیاتی براشون قصه ساز نیست، میدونی؟ آن چیزی که قصه ساز هست امر جامعه سیاسی است یا امر کنشگران است که قصه ساز هستش. و نتیجه گیریش آرنت این است که ما مدرن ها در تفاوتی که با دوران باستان داریم، ما به جای اینکه عمل و یا کنش رو بیایم در مرکز زندگی خودمون قرار بدیم، کار رو در مرکز زندگی خودمون قرار دادیم. یعنی کار تبدیل شده به یونیورسل، کار تبدیل شده به یک جهان شمولیت، نه اکشن. در صورتی که برای یونانی ها و رومی ها یا دنیای باستان به طور کلی کار اصلا مهم نبوده. اینکه شما چه کاری میکنید مهم نبوده، مهم این است که شما چه عملی انجام میدید و این عمل شما در فضای عمومی چگونه انجام میدید. و اگه یادتون باشه اتفاقا در فصل دوم یه بحث خیلی زیبای آرنت داره در مورد تفاوتی که قائل میشه بین فضای خصوصی و فضای عمومی، و میگه که و برمیگرده به مسئله ملک و ثروت، که میگه که این مسئله ملک و ثروت برای مدرن ها اینقدر مهمه، اصلا برای گذشتگان مهم نبوده ملک و ثروت، و اونها فضای خصوصی رو که متفاوت میذاشتن بین فضای عمومی و فضای خصوصی، فضای خصوصی براشون یه امری بوده که شما یه بخش، یه خانواده‌ای دارید، یه آیدنتیتی دارید، ولی اگر این هویت رو شما دارید، بقیه هویتتون در جامعه، در جامعه سیاسی شکل خودشو پیدا میکنه. بنابراین شما ازتون میخوان که در دوره باستان که از یک هیته خصوصی بیاین، ولی هیته خصوصی نیست که بر سرنوشت شما حکم فرمایی میکنه، بلکه هیته عمومی هستش که این کارو میکنه. بنابراین کار و زحمت مهم نبوده، در صورت که الان مهم شده. مثلا بحثی که آرن دوره میکنه اینیست که کل جامعه بشری تبدیل شدن به زحمت کش، که همه ما باشیم که اینجا نشستیم، یعنی آدمایی هستند که تقریبا مثل برده دارن کار میکنن برای مثلا فرض کنید یک دستگاه بوروکراسی که علمی یا تکنولوژیک یا سیاسی، و زحمت کشی هستش که مهمه، نه کنشگریشون دیگه، در صورتی که در دوره باستان کنشگریشون بوده که مهم بوده. حالا نکته دیگه که باز خیلی بحث انگیز هست و ما چرا آرنت رو انتخاب کردیم، به خاطر اینکه آرنت از جمله متفکرهایی هستش که خواب آسوده رو از آدم میگیره، و اتفاقا فلسفه باید همیشه این کار بکنه. یعنی شما وقتی الان رفتین خونه باید که پریشان حال بشید، برای اینکه بتونین پرسشگریتون رو داشته باشین، فکر بکنین درباره این چیزا. و آرنت این خواب آسوده رو با به هم زدن مفاهیم انجام میده، یعنی مفاهیمی که ما تا امروز فکر میکردیم که همه رو میدونیم، آرنت میاد به ما میگه که شما هیچ نمیدونید، و تمام دو مرتبه معنی میکنه، که من الان فقط سه تاشو که مفاهیم کلیدیش هست اومدم و با معانی خود آرنت براتون بحث کردم، که همون کار، زحمت و کنش باشه، و این کار رو میکنه. ولی ضمناً ما رو با یه بحثی آشنا میکنه که اون بحث موجب میشه که ما بیشتر بتونیم فکر بکنیم، که باز در جملاتی که میگیم، در بحثایی که میکنیم، همه چی برامون خیلی بدیهیه، برای آرنت هیچی بدیهی نیست. یه نکته‌ای که برای آرنت اصلا بدیهی نیست، که به نظر من نکته خیلی مهمی هستش، مسئله فلسفه سیاسی است. آرنت میگه که از موقع محاکمه سقراط تا کنون یه تنشی بین فلسفه و سیاست بوده، و خودش رو فیلسوف سیاسی معرفی نمیکنه، میگه من نظریه پرداز سیاسی هم. تو اون فیلم معروفی هم که آلمانا مصاحبه باش کردن، اولین سوالی که اون که مصاحبه کننده باش میکنه میگه که ما شما رو فیلسوف سیاسی میتونیم بشناسیم، میگه نه من فیلسوف سیاسی نیستم، من نظریه پرداز سیاسی هستم. حالا این نکته رو توی این کتاب هم بحث میکنه، ولی اینجاست که من میخواستم اینو به عنوان یه نکته دیگه بیان بگم، و اون این نیست که آرنت به ما داره میگه ویتا اکتیوا، زندگی که وقت عمل میشه یا زندگی عملی، یه نکته ایست که برای قدما خیلی مهم بوده تا زمان سقراط و افلاطون. او اعتقاد داره که سقراط و افلاطون میان، و به ویژه افلاطون میان، و سنت زندگی نظری رو به جای ویتا کانتمپلاتیوا، یعنی کانتمپلیشن، زندگی نظری رو میان جای زندگی عملی میذارن. یعنی میگن زندگی عملی مهم نیست. دقیقا افلاطون یکی از دلایلی که منتقد دموکراسی آتنی هست یکیش اینه، برای اینکه میگه که ما دیگه جامعه سیاسی نباید بسازیم، ما باید اول بریم دنیای مسل رو ارتباط باشون برقرار کنیم و یه آموزش بده، بعد برگردیم بیایم دو مرتبه جامعه اوتوپیایی خودمون رو بسازیم. و اینجا آرنت بحثی که میکنه اینیست که دیگه اینجا امور سیاسی یا زندگی سیاسی از سقراط یا افلاطون به بعد دیگه مطرح نیست، بلکه زندگی نظری مطرح میشه که بعد خب ما اینو در فلسفه قرون وسطا و در فلسفه مدرن هم میبینیم که زندگی نظری خب به مرتب مهمتر هستش و به نوعی کلمه تئوریا که همون تئوریک همه اینا هست که ما استفاده میکنیم میاد، یعنی نظرورزی میاد و با کلمه اسکوله یا همون سکالر یا سکالرشیپ یا همین کلمات که ما استفاده میکنیم در کنار هم قرار میگیرن. یعنی اسکالرها آدم هایی هستن که آزادن از فعالیت سیاسی و در قرون وسطا آدم هایی هستن که در یک حجره نشستن و دارن یا رونویسی میکنن از روی ارسطو و نمیدونم اینا، یا اینکه دارن فقط کتاب میخونن، براشون حیطه سیاسی دیگه مهم نیست. و این یه سنتی است که سنت افلاطونی هست که بعدش هم میشه سنت نو افلاطونی البته از نظر آرنت، و خب اینجا این شکاف به وجود میاد از نظر آرنت که این شکاف بسیار مهمی هستش. خب حالا بحث آرنتی نیست که ما چگونه دو مرتبه باید برگردیم و بتونیم این بحث زون پولیتیکون رو دو مرتبه مطرح بکنیم، بیایم در فضای عمومی دو مرتبه شکرت داشته باشیم، بتونیم در فضای عمومی جهان خودمون رو بسازیم. بعد این جهان ما جهان سیاسی طبیعتا جهان صنعت و صناعت نیست. ببینیم این خیلی مسئله مهمیه که آرنت میگه، یعنی شما در جهان تکنولوژی که قرار میگیرید جهان تکنولوژی دوزار نمیارزه از نظر او. به خاطر چی؟ به خاطر این جهان تکنولوژی جهانی است که نیستش که شما درش کنش برای آزادی داشته باشین، درش آزاد نمیتونین بشین. شما در جهان تکنولوژی شما به عنوان برده دارین برای یه تکنولوژی، فرض کنید یه کمپانی اپل کار میکنه، ولی از طریق کمپانی اپل یا حتی اختراعات تکنولوژی که میکنین شما به آزادیتون دست پیدا نمیتونین بکنین. دقیقاً موضوعی که آرنت میگه، چون فضای مشترک نیست و در فضای مشترک، اینجا باز آرنت خیلی درست میگه، فضای مشترک هیچکی مالکش نیست، در صورتی که کمپانی مالک داره، سرمایه داری مالک داره، ولی فضای مشترک مالک نداره. و چون مالک نداره، این جهان در انتظار عموم فقط میتونه نمود پیدا بکنه، به صورت عمومی میتونه فقط شکل خودشو پیدا بکنه. خب من نکته آخرم بگم و بعد میتونیم وارد بحث بشیم. و نکته آخر حال میگم دو مرتبه در جلسات، بعدم برمیگردم نکات دیگه ایده که در فصول دیگه هستش میام و مطرح میکنم. یکی از نکاتی که آرنت به هر حال در این کتاب بهش میپردازه که نکته بسیار مهمی هستش و اگر متوجه داشته باشیم برای دنیای امروز ما خیلی مهمه، بخاطر که ما در دنیای امروز اون مسئله فردیت و فردگرایی نقش بسیار محوری پیدا کرده، نه تنها در زندگی تک تک ما که اینجا نشستیم، بلکه به صورت اجتماعی ما میبینیم که جامعه سرمایه‌داری پیشرفته و تکنولوژیک پیشرفته فردگرایی رو میاره و جلو میذاره به عنوان یک اصل اخلاقی و یک اصل اجتماعی سیاسی بسیار مهم، که انسان‌ها باید فردگرا باشن، فکر و حقوق فردی خودشون باشن، فکر این باشن که چه خودشون چه کار میتونن بکنن، نه اینکه درست خلاف چیزی که آرنت میگه، یعنی تمام مسئله با هم زیستن مورد سوال قرار میگیره که قلا انسان‌ها چگونه با هم بتونن یه پروژه رو پیش ببرن. و خب آرن طبیعتاً این موضوع رو میاد و مطرح میکنه که کنش انسان‌ها باید به گونه‌ای باشه که بتونه تبدیل بشه به قصه‌های پرمعنا. انسان‌ها در فردگرایی خودشون نمیتونن قصه گو باشن از نظر آرنت، چون حرفی برای زدن ندارن، چون پروژه با هم زیستنی ندارن. خب در چی میخوان قصه بگن؟ انسان ها برای هم دیگه قصه میگن به خاطر اینکه برای هم دیگه حرفی دارن بزنن، میدونی تمام داستان اینه، حرفی دارن بزنن و حرفی دارن که خونده بشه یا گفته بشه، باز برمیگردیم به همون سخن گفتن با هم که برای آرنت خیلی مهم هستش. و اینجا وقتی این نباشه، خب فردی به قول او باز با زبانی که اون میگه، فردی و فرد دیگه اصلا نمایان نمیشه، بودن یا نبودنش مهم نیست. و او این مسئله بسیار مهمی است که من از شما خواهش میکنم دربارش فکر بکنی، یعنی که این که فرض کنیم ما بیایم در یک جایی مثل اگورا با هم دیگه فکر فلسفی بکنیم و پرسشگری بکنیم یا نکنیم، این باید نمیتونه فقط به صورت صفر و یک مطرح بشه، این باید یه امر بسیار مهمی باشه که نبودش به خطر میاندازه با همزیستن ما و پروژه های حتی حیطه سیاسی ما رو. به این صورت آرن داره مثلا نگاه میکنه. و نکته آخر که در حال آرنت بهش اشاره میکنه این هستش که این جهانی بودن ما چگونه صورت باید بگیره، آیا با یک حس واقعیت، یعنی sense of reality در واقع اون کلمه ایست که به کار میبره، باید با این همراه باشه یا نباید همراه باشه؟ چون اگه انسان فقط به قول آرنت هومو فیبر باشه، یعنی انسانی باشه که فقط سازنده باشه، صنعتگر باشه، انسان نمیتونه معنایی رو بتونه به زندگیش بگه و نمیتونه که این سنس آف ریالیتی رو داشته باشه، این حس واقعیت رو نمیتونه داشته باشه. پس بحثی که آرنت میکنه در لاغل در آخر بحث، بحثی که من میخوام در رابطه باش بکنم، اینیست که چرا در این فعالیتی که ما امروزه به صورت محوری در دنیای امروز داریم، که زندگی سیاسی انسان هم دوچار بحران کرده و اگر نظام‌های توتالیتر به وجود میان دلیلش به خاطر همین هست که اتفاقا آرنت روش دائما تاکید میکنه، که آدم‌هایی هستن مثل خود هایدگر یا حالا متفکرها یا آدم های معمولی که براشون حیطه سیاسی اصلا مهم نیست و چون حیطه سیاسی مهم نیست، بنابراین هر بلایی میتونه سرشون بیاد، هر شری میتونه ایجاد بشه، چون دیگه نمیتونن که برای آزادیشون مبارزه بکنن. و اون چیزی که او بهشون میگه آفرینندگان پرومتئی جهان مدرن، اونها چرا آفرینندگان پرومتئی جهان مدرن؟ پرومته به خاطر اینکه پرومته آتیشو از خدایان میدوزه میاره برای انسانها، یعنی باز یه صناعتی رو. چرا این آفرینندگان تبدیل میشن به خدمتگزاران شر؟ یعنی به جای اینکه بیان و بتونن آزادی رو ایجاد بکنن در جامعه، شر رو ایجاد میکنن، که برای آرنت برو برگرد نداره، توتالیتاریسم در نوع استالینیش و فاشیستی و نازیزمش بهترین مثال دیگه، یعنی جاییست که انسان ها کاملا در یک از خود بیگانگی قرار میگیرن که نه با هم سخن میتونن بگن، نه میتونن با هم پروژه آزادی داشته باشن، بلکه همشون تبدیل میشن به یک برده، یک نظام بوروکراسی خشن و یا کشته میشن یا تبدیل میشن به جلاد مثل اس اس، یعنی دو حالت بیشتر ندارن دیگه. و این موضوعی است که آرنت بهش میگه بی‌معنایی جدید، یعنی شما در فضا، از این فضا پرتاب شدین بیرون، دچار یک بی‌معنایی، شما در انسان بی‌معنایی هستید. میگه انسان‌های بی‌معنا رو خیلی راحت میتونن تبدیل بکنن به برده و ازشون استفاده بکنن. بنابراین کلمه یونانی که آرنت داره استفاده میکنه اینجا کلمه اوبریسه، یعنی خطا. این خطای سیاسی چگونه صورت میگیره که از توش نظام‌های توتالیتر در میاد؟ و پرسش مهمتر این است که چرا حالا اگه سیستم‌های توتالیتر هم بر نیاد، ما از این برمیگرده به نکته اولش در ابتدای کتاب، ما چگونه از این کره با این کره ارض رابطه الینیشن پیدا میکنیم، یعنی بریده میشیم از کره ارض تا حدی که ما کره ارض رو نابود میکنیم به عنوان جایی که محل سکونتمونه، و چون نابودش میکنیم در فکر این هستیم که ازش فرار کنیم. چون خونه اونو داریم خراب میکنیم دیگه، داریم فکر میکنیم ما اینجا رو خراب میکنیم، ولی خب اگه خراب بکنیم کجا زندگی بکنیم؟ خب بریم در سیارات دیگه زندگی بکنیم. یعنی این یوتوپیایی که انسان میتونه بره به سیارات دیگه از اینجا به وجود میاد که ارتباطش با کره ارض دیگه کاملا به هم میخوره. و خب طبیعتا این تکثری که در سرچشمه جهان بشری قرار میگیره، این تکثر هم مورد سوال و مورد بحران قرار میگیره. و خب طبیعتا این پرسش ها پرسش های کلیدی هستن که آرنت میکنن. خب من اینجا بحثم تمام میکنم، بقیه شو دیگه. خب خیلی ممنون از صحبتاتون، سوالاتون. من همیشه با این مسئله خب روبرو خودم روبرو میبینم که وقتی که در مقابل یک هنرمند واقعی قرار میگیریم یا یک متفکر واقعی قرار میگیریم، خصوصا انسانهای قرن 21 که درباره همه چی حرف میزنن ولی درباره هیچ هم نمیدونن، چگونه میتونن که در واقع جوهر یا ماهیت اون اثر هنری یا اون بحث اون انسان رو کشف بکنن. الان داشتم به این فکر میکردم که خیلی ما اکثرمون خب مثلا نمایشگاه میریم، موزه میریم، آثار هنری رو توی حالا کامپیوتر، اینترنت اینا نگاه میکنیم، ولی اگه ما به یه مجسمه میکلانج یا هنری مور یا جاکومتی نگاه بکنیم، بیشک حرکتی که اونها به عنوان آفریننده دیدن یا جوانی که میخواسته به قول میکلانج در فرض کنین مجسمه موسا یا داوودش بذاره، ما اونو حتما درک نخواهیم کرد. یعنی ما یه مجسمه میبینیم، به اون یه توریست هم میریم در فلورانس مجسمه داوود رو میبینیم، یه عکس هم میگیریم مثل ژاپنیا و میگیم که خب ما بودیم اونجا و تجربه مجسمه داوود میکلانج داشتیم، ولی ما این تجربه نداشتیم. حالا با متن بزرگانی مثل آرنت هم همینه. یعنی شما یه کلماتی رو میخونید و این کلمات کلماتی است که به صورت روزانه دربارش صحبت میکنید و فکر میکنید که خوب فهمیدید دیگه، چون ما هم میگیم عمل، ما هم میگیم کار، ما هم میگیم زحمت، میگیم خب پس اگه اون یه طرف، منم یه طرف، ولی من با این ترازو اصلا به کلی در قرن 21 مخالفم، چون عملا قرن ما داره نشون میده که بجز بازی سری آدم های خیلی استثنایی، بقیه همه توده مردم هن که تو اون کفه ترازوی مقابل نمیتونن قرار بگیرن اصلا، ولی اینکه قدرت فکر کردن اصلا ندارن، قدرت حرف زدن دارن، خیلی هم پرحرف هم، خیلی هم پرچون هم، خیلی هم پررو هم، به صورت خیلی وقیح در مورد همه چه اظهار نظر میکنن. ولی مسئله اصلی که هست اینیست که چگونه باز به جوهر حرف اون آدم میتونن بفهمن، درک کنن. اول از همه که خب باید بخوننش طبیعتا، دوم باید اون چیزی که خوندن رو حذف کرده باشن، سوم این که اون چیزی که خوندن و حذف کردن دربارش فکر بکنن، و چهارم این که از خودشون پرسش بکنن که حالا از این چی در میاد. خب اینجا اگه ما این روش رو پیش بگیریم که معمولا این روش رو معمولا پیش میگیریم، نتایجی که آرنت به ما میده از طریق کتابش، همونطور که من گفتم، خواب آسوده رو از ما میگیره، به خاطر اینکه این به ما میگه که خب من دارم درباره زحمت یا کار یا عمل صحبت میکنم، اصلا اون چیزی که شما میشین در خونتون درباره صحبت میکنین نیست، اصلا من دارم یه چیز دیگه میگم، بنابراین شما باید بشینین کتاب من درست بخونین و بفهمین و متوجه بشین. مثلا الان در تمام نکاتی که شما گفتید در مورد عمل، نکته‌ای که مهمی که اتفاقا مفسران آرنت بهش خیلی توجه میکنن، اگه آثار به هر حال فلاسفه یا کسانی که در مورد آرنت کتاب نوشتن بخونین، میگه عمل کردن آغاز کردنه، the beginning، عمل کردن آغاز کردنه. یعنی در عمل اون نکتهی که برای آرنت خیلی مهمه اینیست که شما همیشه یک آغاز جدید داری و به شما این امکان آغاز جدید رو میده. حالا آغاز جدید چرا اینقدر مهمه؟ برای اینکه آغاز جدید یک سامان جدیده، یک کریتیویتی جدیده، یک فعالیت جدیده، یک ایمجینیشن جدیده، تمام اینا هست دیگه. و ایناست که اون عمل از توش ممکنه آزادی بیاد. برای اینکه ما وقتی میگیم آزادی، یعنی آزادی خلاقیت، یعنی آزادی فکر کردن، یعنی آزادی پرسش کردن. این مزخرفی که دائما به ما دارن تحویل میدن که آزادی عبارت از این که شما بریم به یک آدمی رأی بدید، اینو بندازین دور. این مزخرفی بیش نیست، چون این آزادی نیست اصلا. این یه عمل تکراری است که جامعه سیاسی جدید به شما میگه که شما بریم به یه مشت آدم ابله که اینا بوروکرات هم هستن، نماینده های یک حزب یا چند حزب هم هستن، رأی بدیم و شما اگه رأی بدیم آزادی. اتفاقا درست برعکسشه، چون شما دارید سرنوشتون در اختیار یک عده میذارید که اینا در طول مدتی که در بن، اتاوا، پاریس و هر جای دیگه هستن، به تنها کسانی که فکر نمیکنن شمایید، یا تهران به شما فکر نمیکنن، اونا به خودشون فکر میکنن، مسئله چون این نیست. حالا آرن درست عکس اونو داره میگه. عملی که ما میکنیم این نیست که ما سرنوشتمون رو در اختیار یک عده دیگه بذاریم، اون که ما اونجا حضور داریم، بر هم ظاهر میشیم، سخن میگیم، عمل میکنیم، فعالیت داریم، کریتیویتی داریم. دقیقاً عین داستان میکلانژ، جلو پاپ وامیسته میگه اون چیزی که من میخوام درست میکنم در نمازخانه سیستی، نه اون چیزی که تو به من داری میگی. و حتی خداوندم به چالش میکشه، به چالش میکشه. خب بنابراین آغاز کردن به نظر من عملی است، یعنی بحثی است که آرن داره میگه و خیلی خیلی مسئله مهمی هستش. آن چیزی که مهمه در این در واقع فعالیت، چون عمل یه نوع فعالیت از نظر آرن، این است که همونطور که گفتم به ما قدرت، یعنی آرنت میگه قدرت ستوری تلینگ هم میده، قدرت قصه گویی هم میگه. حالا قصه گویی رو چگونه آرنت میاد توصیف میکنه برای ما، متافوری که به کار میبره چقدر متافور زیبایی است برای کسایی که درست خوندن. میگه ما مثل قواسایی میشیم که میریم در قعر دریا و مروارید از اون قعر در میاریم، میاریم بیرون. یک جواهری در اون زیر هست، ولی برای اینکه تو بتونی اون مرواریدو پیدا کنی باید شیرجه بزنی بری در قعر دریا اونو پیدا بکنی. این روی میز برات گذاشته نشده، همونطور که آزادی برای ما روی میز نمایان نیست، باید براش کوشش بکنیم، باید به اون قعر دریا بریم برای اینکه بتونیم پیداش بکنیم. خب پس بنابراین انسان وقتی این سه فعالیت مهم انسان رو داره مطرح میکنه، از هم تفکیک میکنه، انسان موجودیست در حیطه سیاسی معنای خودش و آزادی خودش رو پیدا میکنه، نه در حیطه زحمت، نه در حیطه کار. و از این نظر کنش مالکیت نیست، کنش ضرورت هم نیست. ضرورت از نظر آرنت، آرنت مثل هگل فکر نمی کنه، ضرورت یه امر تاریخی نیست، ضرورت یه امر بیولوژیکی از نظر آرنت. ما چون به هر حال موجودات بیولوژیکی هستیم، به دنیا میایم میمیریم. این میرایی و این زایش هم مرتب دو تا کلمه ایست که استفاده شده در این کتاب. و چون ما در این سیکل زایش و میرایی در واقع زندگی یا میرندگی زندگی میکنیم، بنابراین خب این ضرورت همیشه با ما همراهه. این ضرورت بیولوژیکیه، این که انسان به دنیا میاد، وارد جهان انسان ها میشه که جهان متکثره و بعدش هم میمیره، این با ما هست. حالا ما اینو میتونیم مثل یک تراژدی یونانی زندگی بکنیم، مثل سرنوشتی که اودیپ داره یا آنتیگونی داره یا هر چیزی، ولی در کنارش هم میتونیم فعالیت خلاقیت خودمون رو داشته باشیم. یعنی در این چارچوب هست که خلاقیتی بتوون، گوستاو مالر، میکلانژ، پروست و دیگری رو به وجود میاره. دقیقاً چرا؟ برای اینکه اونها آدمایی هستند که رفتن در قعر دریا و اون مروارید رو درآوردن، چیزی که توده نمی‌کنن. برای این توده اصلا مسئله شون نیست، اولین چیزی که نمیکنن این است که اصلا شعورشون ندارن. برای اینکه به فکر این همینی من میگم، شما وقتی این پرسش به ذهنتون نیاد که من چگونه باید زندگی بکنم، همون زندگی گوسفندی که میکنی میکنی، چون پرسش به ذهنتون نمیاد که حالا من آیا میتونم نوع دیگه هم زندگی بکنم به جز زندگی که آقای ترودو به من میگه بکن. خب به ذهنش نمیاد، میگه نه من زندگی من همینی که برم یه مکدونالد بخورم و برم یه مهندس کامپیوتری باشم و بعدش پول آخرمو بگیرم و همین دیگه، این زندگی دیگه. خب این پرسشه مهمه که آیا نوع دیگه ای هم ما باید میتونیم زندگی کنیم. آرنت این پرسش داره میکنه، میگه این پرسش ما دیگه نمی کنیم. این پرسش موقعی انسان ها میکردن از خودشون که ما کجا میتونیم آزادیمونو به دست بیاریم، ما کجا میتونیم خلاق باشیم، ما کجا میتونیم این آفرینگی رو داشته باشیم، ما کجا میتونیم این آغازگری رو داشته باشیم و تمام این چیزها. و خب طبیعتاً اینجا چرا کنش مالکیت نیست؟ به خاطر اینکه باز مطابق معمول، یکی اینکه ما مفاهیم آرنتی رو باید خوب بفهمیم که خب از لابلای کتاباش که خواهیم خون خوب خواهیم فهمید، و دوم اینکه آرنت اینجا اتفاقا من داشتم نگاه میکنم در صفحه 109 این ترجمه میاد و میگه که اگه من بتونم به صفحه 109 برسم، میاد و میگه که ببخشید من ببینم میتونم 109 بعد. آرنت میگه که به واقع دور از دقت است، دور از دقت است که بگوییم مالکیت خصوصی پیش از عصر مدرن شرطی بدیهی برای ورود به حیطه عمومی محسوب میشد. قضیه بسی فراتر از این است. ما برای اینکه به حیطه عمومی بریم اصلا به مالکیت احتیاج نداشتیم. مثلا مالکیت اصلا اینجا مطرح نبوده. الان در دوره مدرن ها هستش که مثلا مالکیت مطرح میشه. این یه نکته. نکته دوم که حالا در یک کتاب دیگه فوری بعد از این کتاب شات بخونیم، که اون کتاب عبارت از کتاب On Violence در باب خشونت. آرنت متفکری است که مفهوم قدرت رو که ما خیلی استفاده میکنیم تو زبان عامیانمون از زور و خشونت جدا میکنه. برای آرنت مفهوم قدرت مفهوم منفی نیست، به معنای اسپینوزایی کلمه استفاده میکنه، مثل پوتنسیا. قدرت قابلیتی است که ما داریم برای اینکه چیزی رو بسازیم، مثل قدرت مردم برای ایجاد یک دموکراسی. بنابراین ولی ما اگه توجه کرده باشیم، من حاضرم دستم تو آتیش بذارم همه شما این کارو میکنید، همه قدرت رو به عنوان یه چیز منفی مطرح میکنن، یعنی نه. ولی آرنت متفکری است که قدرت رو مثبت معنی میکنه، چون جدا میکنه اینو از زور. مثلا یه دیکتاتوری زور میگه به مردم، یا اینکه خشونت میگه. خشونت اتفاقا آرنت از این نظر متفکر خیلی مهمیه برای هم کسانی که در مورد عدم خشونت فکر میکنن، هم در مورد خشونت فکر میکنن. خشونت قدرت رو نابود میکنه. جایی که خشونت هست قدرت نمیتونه شکل بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه شما هر جایی که دست به خشونت میزنیم با هم نمیتونیم صحبت کنیم، با هم نمیتونیم عمل کنیم و نابود کننده است. بنابراین شما دموکراسی نمیتونین داشته باشین، آزادی نمیتونین داشته باشین، پروژه اجتماعی نمیتونین داشته باشین، و هر حالا دیکتاتوری، آدمی، سیاستمداری، ملتی دست به خشونت که میزنه، یعنی من دیگه منطق ندارم. منطق که به پایان میرسه خشونت شروع میشه. برای اینکه تا جایی که منطق هست خب گفتگو میتونه وجود داشته باشه، میتونه بدیل های گفتگویی وجود داشته باشه. بنابراین آرنت خشونت رو در مقابل قدرت قرار میده و قدرت رو به صورت امر مثبت قرار میده. بس اینو از هم دیگه تفکیک بکنید لطفا. خب نکته بعدی که نکته مهمی باز هست، چون خیلی سوال زیاد داشتید، مسئله زندگی نظری است که من هم که گفتم و خب با آرنت هم موافقم، برای اینکه آرنت تنها کسی نیست که درباره موضوع صحبت میکنه. میگه که از موقعی که حالا فلاسفه یا آدمای الیت سرشون میره به آسمون به جای اینکه سرشون به زمین باشه، مثل تابلوی معروف رافائل اگه دیده باشی، مدرسه مکتب آتن که در واتیکان هست، که افلاطون و ارسطو هستن، ارسطو داره انگشت به زمین رو نشون میده، اون یکی داره آسمان رو نشون میده. وقتی که دیگه سرشون به آسمانه، یعنی که دنبال راه‌حل‌هایی در زمین نمی‌گردن، در حیطه عمومیشون نمی‌گردن، اونجا هستش که مسئله‌ای که پیش میاد از نظر آرنت اسمشو میذاره خدای افلاطونی تو این متن. مسئله زندگی نظری پیش میاد و زندگی نظری وقتی پیش میاد اینجا باز صفحه 288 اینا رو برای اینکه دقیق چیز کرده باشم بیام ببینم صفحه 288 رو میتونم براتون پیدا کنم. صفحه بر 288 288 آرنت برای درباره این موضوع صحبت میکنه که ما نگاهمون چگونه تغییر میکنه از یعنی دیدگاه افلاطونی که خب میدونین که یک دیدگاه کاملا ضد دموکراتیک هم هست و مسئله سیاست آن. خدای افلاطونی صرفا نمادی است از این واقعیت که داستان‌های واقعی به تمایز از داستان‌هایی که از خود در می‌آوریم مؤلفی ندارند. در این مقام او پیشاهنگ حقیقتی مثبت دست نامرئی، حالا اینا رو دوندونه میگه، دست نامرئی یعنی آدم اسمیت، طبیعت، روح جهان، منفعت طبقاتی و نظایر اینهاست که فیلسوفان مسیحی و مدرن تاریخ کوشیدن با آنها این مسئله قامز را حل کنند که تاریخ اگرچه وجودش را از انسانها دارد بیگمان به دست آنها ساخته نمی شود. بنابراین داستانی که از افلاطون به این طرف ما داریم اینیست که ما دیگه تاریخ دیگه ساخته ما نیست، به دنبال یک خدای باشیم، دنیای مسل باشیم، یا روح جهان باشیم یا هر چیز دیگه. آره مسئله بزرگش این است که میخواد با اینا قطع رابطه کنه و میخواد دو مرتبه برگرده بگه که ما چگونه میتونیم باز آغازگر باشیم، ما چگونه میتونیم از این بیوس تئوریتیکوس یعنی زندگی نظری برگردیم به زندگی عملی و این ویتا اکتیوا رو دو مرتبه زنده بکنیم، چگونه میتونیم این کار انجام بدیم. حالا آره بر خودش چیز داره، چجوری بگم، ملاک داره، ملاک های ملموس داره. مثلا در دورانی که داره این کتاب می نویسه شورش مجارستان صورت میگه در سال 1956 علیه شوروی و علیه کمونیستا و علیه پکت ورشو، پیمان ورشو. همونطور که میدونید خب به هر حال مثل سال 1968 در پراگ پیمان ورشو تانکاشو میفرسته و یه قتل عام عظیم میکنه از مجارها و آرنت از آن چیزی که بهش میگه انقلاب مجارستان دفاع میکنه و میگه این نوع این که مردم بیان و دو مرتبه بخوان سرنوشتشون رو به دست بگیرن، این در واقع بحثیست که من دارم میکنم. یعنی انسان ها خودشون رو میخوان از اینکه زندانی یک سیستم توتالیتر باشن بتونن نجات بدن، با هم نامرتبه یک پروژه سیاسی جدید داشته باشن. درسته؟ حتما بیشک آرنت از انقلاب ایران دفاع نمی کرد اگه زنده بود، چون 1975 مرد و انقلاب ایران 1979، حتما دفاع نمی کرد. ولی از انقلاب های همین تیپ انقلاب مجارستان یا اون چیزی که در لهستان بعدا اتفاق افتاد سال 1000 حتما دفاع میکرد، به خاطر اینکه باز یه مسئله مردمیه دیگه. این نیستش که بازی مردم سرشون به آسمون و باز یه اصلی که دارن داره از یه جای دیگه براشون فرود میاد، میدونید اون براش مسئله اینه که چگونه میتونن اینا در کنار هم این قابلیتاشون زنده کنن و این چیز رو بسازن. خب بنابراین اینجا بحثی که آرنت میکنه اینیست که در کنار اینکه انسان یک موجود بیولوژیکی است و زاییده میشه و میمیره، انسان قابلیت تغییر سرنوشت خودشو داره و اون در عمل هستش که میتونه این کارو بکنه، نه در زحمت نه در کار. و اینجا عمل و سخن با همدیگه در ارتباط هستن. اینترنت نمیتونه جایگزین این باشه، گفتار شفاهی نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه، باید حالت خودآگاه داشته باشه. و مهمترین چیزی که من بحثمو اینجا خاتمه میدم. اگه یادتون باشه بحثمو الان با میکلانج و هنری مور و جاکومتی شروع کردم و اینکه چگونه هنرمندهای در اون سطح میتونن که جان بذارن در یک سنگی و تبدیلش بکنه مثلا به موسای میکلانج یا مثلا داوود میکلانج. آره در این کتاب یه جمله بسیار زیبایی داره، میگه انسان‌ها عظمتشون، یعنی کلمه greatness رو استفاده میکنن، عظمتشون رو فقط در عمل میتونن به دست بیارن و به هم نشون بدن، شکوه وجودشون رو فقط میتونن در عمل به وجود این به هم دیگه نشون بدن. یعنی دست به یک کار آغازینه، یک کار یا بگیم یک عمل آغازینه مهم بزنن که انسان‌های دیگه متوجه بشن که این عمل آغازین عمل مهمی است. حالا مثالش مندلاست، مثالش گاندیه، مثالش مارتین لوتر کینگه، مثال و خیلی مثال‌های دیگه. خب شما وقتی که مندلا رو می‌ذارین کنار یه آدمی مثل ترودو اصلا خندتون میگیره، این باز این کفه ترازو اصلا با هم دیگه برابر نیست. چرا از یه طرف شما یه آدمی دارین که یک عظمت داره و همین چیزی که آرنت میگه در اون حیطه سیاسی که قرار میگیره اون عظمتش بیرون میاد، دقیقا مثل به صورت روی یونانی داره بحث میکنه، همونطور که پریکلیس مثلا عظمتش بیرون میاد. و از اون طرف شما یه آدم مفلوکی رو دارین که اصلا نمیدونم سیاست چی هست و خب حالا میارم سیاست مدارش میکنم خب به خدا پدرش یا به خاطر اینکه حزبی یاد مثلا بیشتر بچاپه. دقیقا اینجا اینترنت مورد سوال قرار میگه. در اینترنت هیچ گونه گریتنسی نیست، هیچ، به خاطر اینکه انسان ها در مقابل هم قرار نمیگیرن و سخن بگن، اصلا معلوم نیستش که دارم با کی شما دارین صحبت میکنین و چگونه انسان ها بر هم ظاهر نمیشن در اینترنت. اتفاقا دقیقا به معنای آرنتی کلمه بر هم ظاهر نمیشن. آن چیزی که من فکر میکنم، البته آرنتی نمیگه، دقیقا اون وقاحته. یعنی اینترنت جای آدم های وقیح و پررویی است که میخوان فقط نظر بدن ولی نمیخوام فکر کنم. برای اینکه شما با اینترنت نمیتونی فکر کنی، شما با کتاب نوشتن و درس دادن و صحبت کردن و سخن گفتن و به قول آرنت عمل سیاسی داشتن و کریتیویتی هست که شما میتونید فقط در واقع فکر بکنید و در اون سطح قرار بگیرید، در اون گریتنس قرار بگیرید. میدونید آلبرت کامو حتما از طریق اینترنت آلبرت کامو نمیشد، ژان پل سارتر هم تو. و خب اینجا هستش که به نظر من ما باید به این نکات آرنت بیشتر توجه بکنیم. ببینید حالا من نکاتی که میگم خب طبیعتا نظر خودم ولی در ارتباط با بحثای آرنت هم هست. حالا میخواین از برای نظر خودم در مورد اینترنت تکرار میکنم، چون با استفاده از گرامر دستور زبان آرنتی، اینترنت کار اساسیش اطلاع رسانی است. اطلاع رسانی با تفکر فرق داره. اینکه شما اینفورمیشن بهتون برسه با اینکه میتونید یه آدم متفکر بشین دو چیز مختلفه. اینترنت شما از شما آدم متفکر نمیسازه. انباشت اطلاعات به هر نوعش، حتی اگه شما خش کتاب سپهری رو فقط بیارم تو اینترنت به شما بگم بعد بگین که من حالا این خوندم حالا شعر میدونم و اینا، با پرسشگری فرق داره. از شما یه پرسشگر نمیسازه. و این یه نکته هستش. نکته دوم این است که من اصولا به روانشناسی بیهیوریستی اصلا به نگاه شک و تردید نگاه میکنم و اینکه شما هی تست بدین به آدم ها بگین که خب اینا آدم های باهوش میشن، من یاد کتاب آلدوس هاکسلی میندازه، یعنی تست تو چیلدرن که خب آدم ها میتونن، حالا بگیم تست هم دارن ولی باهوش هم هستن، خب بله، ولی آیا پروژه اجتماعی دارن؟ اصلا پروژه برای جهان انسانی دارن؟ ندارن. نه، خیلی از آدمایی که میبینید که در امروزه در کورپوریشن های مختلف لیدر هستن یا در جهان، از مدارس خیلی خوب بیرون میان ولی گاو در مقابلشون بقراته. چرا؟ به خاطر اینکه اون اساس جامعه بشر رو ندارن. یعنی طرف مثلا میدونه که جی دی پی یا اینا رو بیاد دوباره صحبت کنه ولی نمیتونه بیاد برای شما دوباره مثلا همین میکلانج یا مثلا یک شعر دیلن تامس بیاد برای شما صحبت کنه. چرا؟ برای اینکه اصلا شعر دیلن تامس برای معنی نداره. میدونی من با این آدم ها سرکار داشتم در همین کشور دیگه، دیدین توی خاطرات هم گفتم، بیزنسمن هایی که حقوق 1 میلیونی در سال میگیرن ولی اصلا هیچی نمیدونن در مورد تمدن بشر، و اینها اتفاقا لیدرهای تمدن امروز هستن، و اتفاقا تراژدی ما اینیست که اینها لیدرهای ما شدن. آرنت هم اینو من فکر میکنم به خوبی میفهمه. حالا در ارتباط با این آرنت یه صحبت که میکنه که من زیرش خط کشیدم و بهتون گفتم، آرنت میگه شهرت، میگه عظمت. اینترنت به ما شهرت میده، عظمت نمیده. برنامه پرگار که خود من در شرکت کردم به آقای کریمی شهرت میده، عظمت نمیده. خیلی ها شما وقتی میرین که من به خود کریمی چند بار گفتم، کاربران بی‌بی‌سی رو که میخونین فکر میکنین که اصلا کریمی هایدگره یا مثلا ویتگنشتاینه، چون اینو میگن که خب شما چقدر چیز میدونید. در واقع هیچی نمیدونه، میدونی؟ یه مجری برنامه است. ولی این قدرتی که به شما ساتلایت تیوی و اینترنت اینو میده که شما به عنوان یک بیننده ای و پرورش نشستین پاپکورن میخورین و دارین درباره مارکس و هایدگر مثلا یکی براتون صحبت میکنه، فکر میکنین که آه چقدر من چیز میدونم، و اون مجری برنامه دیگه خیلی چیز میدونه. میدونی تمام این توهمی که میسازه برای ما، این توهمه هستش که من باهاش مسئله دارم، که این توهم در اون هنر میکلانج وجود نداره، میدونی، یا در اون کار بتوون وجود نداره. و بنابراین اینجا آرن در مورد حیطه سیاسی اینیست که انسان ها درش میتونن عظمت پیدا بکنن، نه شهرت، عظمت. کاری که میتونن بکنن، این آغازی که دارن، این کار آغازینی که دارن، این عمل آغازینی که دارن، این کریتیویتی که دارن، به اونها میتونه یک عظمت بده، میدونی. و این عظمت خیلی فرق داره. ما امروز عظمت کسی نداره، همه شهرت پیدا میکنن. حالا اینجا مسئله زبان نیست، مسئله سخن گفتنه. آرنت نمیگه زبان، میگه سخن گفتن، میگه انسان ها با هم دیگه سخن میگن، چون میتونن زبان داشته باشن با هم سخن نگن، ولی سخن میگن، با همدیگه گفتگو میکنن، فضای گفتگویی برای همدیگه ایجاد میکنن. بنابراین خیلی مهمه که این فضای گفتگویی به وجود بیاد. رابطه، رابطه ابزاری نیست. آگورایی که اون داره درباره صحبت میکنه یک فضای ابزاری نیست، یک فضای گفتگوییه. یک تفاوت خیلی اساسی اینجا هستش که اتفاقا اینجا من فکر میکنم آرنت خیلی هم هایدگری باقی میمونه، و دقیقا در این نگاه هایدگری که داره، که نگاه پیدارشناختی هم هستش، پرسش اصلیش مثل خود هایدگر ولی با نتیجه گیری دیگه اینیست که انسان کیست. هایدگر هم سوال میکنه دیگه، انسان کیست؟ انسان موجودیست که میتونه مسئله پرسش از وجود بکنه. و آرنت میاد میگه که خب انسان کیست، نمیگه که آرنت جوابش مثل هایدگر نیست که پرسش از وجود میکنه و این وجود ما باید بریم از دو مرتبه در واقع ازش کشف حجاب بکنیم. آرنت اصلا مسئلهش این نیست، ولی آرنت میگه انسان کیست، قابلیت های این انسان چیست. بعد قابلیت ها رو لاغت تو این کتاب قابلیت ها رو میشموره که انسان عبارت است از این موجودی که طبیعی است، زحمت میکشه، به دنیا میاد، میمیره، عمل سیاسی میکنه، دنیا رو عوض میکنه، و و و خیلی چیزای دیگه. آرزو داره، نمیدونم، شعر میگه، تمام این چیزا، پشن داره و و نکات دیگه. ولی ضمناً دید انتقادی هم داره نسبت به دنیایی که خودش، یعنی دنیای مدرن توش زندگی میکنه. میگه خب انسانی است که دوچار از خود بیگانگی شده، نسبت به محیط طبیعیش بیگانه شده، نسبت به وضعیت فیته سیاسیش بیگانه شده، با هم دیگه دیگه با هم زیستن دیگه براش معنی نداره. در کنار هم قرار میگیرن، ممکنه 2-3 ساعت هم با هم بشنن حرف بزنن، ولی نمیدونم برای چی این کار میکنه. میرن رأی میدن، نمیدونم برای چی رأی میدن. میگن شاید وضع ما بهتر بشه، بگیم آقای ترامپ بیاد وضع ما رو بهتر کنه. این که از نظر آرنت که فضای هیته سیاسی برای به دست آوردن آزادی نیستش که، این دقیقا نشاندنده بردگیه و بیشعوری، یعنی از نظر او میگم، در نظر منم هست، ولی از نظر او این توپیه دیگه، یعنی آدمایی که دیگه قدرت عمل کردن اصلا به کلی از دست دادن، میگن خب یه کس دیگه بیاد برام تعیین تکلیف بکنه، میدونی این دقیقا برای او خیلی مسئله است. حالا اینجا چرا آرنت و تفاوتش اینجا با هایدگر چیه و ما اینو تو کتابای دیگه‌اش خواهیم دید. آرنت ایرادی که از آدمی مثل هایدگر میگیره، با وجودی که استادش معشوقش بوده، آدمی است که براش احترام قائل بود تا آخر عمر، فاصله مرگشون هم یک سال بود، آرنت 1975 مرد، هایدگر 1976. آرنت سوالی که داره میکنه، برای اینکه برای هایدگر انسان‌ها این با هم بودگی که هایدگر هم درباره صحبت میکنه توی زاینوزایت دیگه، توی وجود زمانش، او میگه به کلمه آلمانیش میگه میت زاین، با دیگری بودن یا با بودن. حالا آرنت همین مفهوم استفاده میکنه، میگه با هم بودن دیگه، با هم زیستن، با هم بودن. هایدگر راه حلی که پیشنهاد میکنه، میگه این یک فضای هستی شناختی است، اونتولوژیکه، نه اخلاقیه نه سیاسی. اتفاقا ایرادی که یک فیلسوف مثل لویناس یا ریکور به هایدگر میگیرن اینه که هایدگر اصلا اخلاق فلسفه اخلاق نداره، فلسفه فقط براش هستی شناسی مهمه، در صورتی که برای لویناس اول اخلاق بعد هستی شناسی. حالا برای آرنت مسئله که هستش مسئله هیته سیاسیه، میگه با هم بودن با هم زیستن یک چیز پولیتیکاله، سیاسیه، ولی نه سیاست به معنی باز حزبی کلمه، یعنی دقیقاً اینکه انسان‌ها با همدیگه عمل میکنن و یک چیز رو میسازن، درسته؟ حالا در مقابل این ایرادی که از هایدگر و افلاطون و دیگران میگه، میگه بیتوجهی فلاسفه به هیته عمومی موجب میشه که نتونن از شر رادیکال پیشگیری بکنن، و در واقع کامپریهنشنشون یا آندرستندینگ، چون کلماتی که آیرن به کار میبره باید دقیق گفت، کامپریهنشنشون یا آندرستندینگشون یعنی فهمشون از خطری که تهدیدشون میکنه پایین میاد و میشن ابزار دست شر رادیکال، یعنی هیتلر، استالین و موسولینی و دیگران، پولپوت اینا. یعنی یه دفعه شما یه روشنفکری دارید، مثل روشنفکرهای فرانسوی هم داشتید، یه دفعه از پولپوت دفاع میکنه یا از انقلاب فرهنگی ماوتتون دفاع میکنه، خب انقلابی که مثلا میلیون ها نفر قربانیش میشن، نمیفهمه دیگه. این برای آرنت میگه اینجا آندرستندینگ دچار بحران میشه، درسته؟ به خاطر اینکه این هیته از این هیته عمومی فاصله گرفته، فقط در دنیای نظری قرار گرفته، دیگه نمیتونه این بعد هیته سیاسی رو ببینه و پرسشگری درست بکنه که ما برای چی با هم زندگی میکنیم، ما پروژمون چی هست، ما به کدام سو داریم میریم، ما خلاقیت سیاسیمون چی هست، چی باید باشه. و خب از نظر او یونانی ها بحث درست میکنن. حالا اینجا یه نکته خیلی زیبا، حالا ببخش من این کلمه خیلی استتیک برخورد میکنم، میگم زیبا ولی هم استتیک هم خیلی پرمعنا. آرنتی که از سیاهی، حالا کوتاهی که میتونیم پیدا کنیم، آرنتی که از جملات معروفش اینیست که ما ایده های خطرناک نداریم، چیزی که اسکار وایلد میگه، ما ایده های خطرناک نداریم، فکر کردن خودش خطرناکه، thinking is thinking dangerously، یه خود فکر کردن خطرناکه، آدمایی که فکر میکنن خطرناکن، بنابراین دنیایی که ما تو زندگی میکنیم نمیخوان که آدم ها فکر بکنن، چون اگه آدم ها فکر بکنن خطرناک میشن. اگه توجه کرده باشین کامو اینو در مورد creation میگه دیگه، تو اون نقطه معروفش تو سوئد میگه creating is creating dangerously، خلاقیت خلاقیت خطرناکه و با خطره، یعنی انسانی که میآفرینه، انسانی که خلاقه، خودشو به خطر میندازه. حالا به من گفتی اینترنت، اینترنت انسانو به خطر نمیندازه. دقیقاً مسئله بزرگش اینجاست، هیچ خطری نیست، برای اینکه اولین چیزش نیست که شما ترانسپرنسی ندارید، شفافیت ندارید. حالا میخواین دولتی باشید، میخواین فردی باشید، هیچ و هیچ چیزی ندارید، هیچ شفافیتی اونجا وجود نداره. برای اینکه خب بین شما و اون کسی که باید این خطر رو حس کنه که شما به عنوان یک آدمی، به عنوان یک انسان دیگه دارین این فکر خطرناک رو میارین و مطرح میکنین و باش سخن میگین و با هم در میون میذارین یا یک پروژه خطرناک رو میارین ایجاد میکنین، این اتفاق نمیفته در دنیای مجازی، یا اگرم بیفته خطرناک نیست برای کسی. دلیلش هم و این که حالا من نمیدونم چند درصد اینترنت پورنوگرافیه کشینه، برای اینکه اینترنت جایش برای مبادله چیزهای مصنوعی، درسته؟ اینترنت برای فضای سکچوال واقعی که نیستش، که سکچوال قلابی هم هست باز، همه چیزش در واقع این نیست که هیچ گونه ترانسپرنت نیست، شفاف نیستش. حالا نکته که شما خیلی تاکید کردین که من می‌خواستم اینم اشاره کنم بهش، مسئله قدرت بود. تو این کتاب آن آرن درباره قدرت صحبت میکنه، نه به اندازه کتاب آن وایلنس، ولی اینجا صحبت میکنه تو همون بخش اکشنش و توصیف میکنه، تعریف میکنه قدرت رو، همونطوری که میگه، میگه که power springs up between men when they act together. قدرت موقعی به وجود میاد که انسان ها با همدیگه عمل بکنن یا کنش داشته باشن. یعنی اینجا مثبت قدرت که داره درباره صحبت میکنن، قدرت هم با زور جدا میکنه، یعنی strength، درسته؟ میگه که زور یک کیفیت طبیعی است، it's a natural quality، یک کیفیت طبیعی است، قدرت طبیعی نیست، قدرت رو باید انسان ها در جامعهشون بسازن، به وجود بیارن، درسته؟ حالا تفاوتش با مثلا یه آدم مثل فوکو چیه؟ فوکو قدرت رو یک امر استراتژی اجتماعی میبینه، خودشم میگه، میگه یه استراتژی اجتماعی، قدرت یعنی استراتژی اجتماعی، قدرت یعنی یک روابط اجتماعی که بر مبنای زور قرار گرفته. بعد توصیف بیشتر میکنه، میگه که همون که میدونین در نوشته‌های فوکو، فوکو در مورد میکرو قدرت صحبت میکنه، مایکرو پاور یا میکرو پوار فرانسه. اونجا منظورش چیه؟ منظورش این نیست که شما یه هنجاری دارین، نورمالیتی دارین، این نورمالیتی میخواد با از طریق نهادهایی مثل زندان، دار و مجانین، بیمارستان، اینا شما رو وارد این نورمالیتی کنه، با یعنی اینجا قدرت رو با نورمالیزه کردن نشون میده. تفاوتش با آرنت اینه، آرنت در مورد مسئله نورمالیتی اصلا صحبت نمیکنه و اینکه یک نهادهای شما دارین که حالا در دنیای مدرن انسان‌ها رو میخواد به زور وارد اون نورمالیتی بکنه، یعنی مثلا زندانشون میکنه، پناپتیکون براشون میذاره به قول فوکو و مراقبت میکنه و تنبیهشون میکنه، برای اینکه میگه شما باید مثل من بشی، مثلا تو آدمی هستی که کجراهه میری و چون کجراهه میری، مثلا به قول شما چاقو دستت میگیری، برای تو خطر برای اجتماعی. حالا اون میگه آقا من یه بار چاقو دستم گرفته، میگه نه دیگه، تو خطر برای اجتماعی، 5 سالی برو تو این پانوپتیکون تا نرمال بشی. بعد بهش میگه خب نرمال شدن یعنی این آدمایی که مثلا تو مجلس شما هستن که همشون فاسدن، دائما پرونده های فساد ازشون در میاد، این آدما نرمالی هم؟ نه، اینه دیگه. حالا آرنت از این دیدگاه نگاه نمیکنه به مسئله، چون مسئلهش در واقع این است که انسان ها چگونه در یک فضای با هم زیستن یا با هم بودگی قرار می گیرن که میتونن این نهادها رو بسازن و این نهادها رو در واقع کنترل بکنن. فوکو دیگه نهادهایی که داره بر ما توصیف میکنه، نهادهایی است که قدرتشون از دست ما خارج شده، یعنی مدرنیته این نهادها رو ساخته و انسان ها درگیرشونن و مجبورن باهاشون مبارزه بکنن، از نظر سیاسی اجتماعی برای اینکه بتونن اینا رو کنترل کنن یا اینکه خودشون رو نجات بدن از اون وضعیتی که قرار میگیرن. به هر حال آن چیزی که به نظر من مهم هستش در بحثی که آرنت میکنه و آرنت به ما راه حلم به اون صورت نمیده، منم راه حل نمیخوام بدم، آرنت داره به ما میگه که بشریت این قدرت ها رو داره، این توانایی ها رو داره و داشته در تاریخش، بنابراین این توانایی همیشه میتونن یک آغاز جدیدی باشن، همونطور که من گفتم، یعنی درش فلسفه ناامیدی وجود نداره، فلسفه بدبینی هم وجود نداره که انسان ها اصلا دیگه از دست رفتن و هیچ کارشون نمیشه کرد، نه، میگه این قابلیت هست، این قابلیت رو دارن، ولی این قابلیت رو باید به اجرا بذارن انسان ها. خب وقتی این پروسس گری نتونن انجام بدن، خب طبیعتاً این قابلیت هم نمیتونن به اجرا بذارن. خب ببینیم، به عنوان البته ما هفته‌های این کتاب و هفته بعد و هفته بعدش هم دو مرتبه میخونیم، برای اینکه من از شما خواهش میکنم که فصول بعدیش هم نگاهی بکنید، خصوصاً که یه مقدار بحثایی که ما کردیم این فصل آخر این کتاب که در مورد عصر مدرن هستش، خب بحثای آرنت خیلی جدیتر، همش جدیه، ولی بحثای بیشتر نزدیکتر میشه به اینکه دور دنیای مدرن هم توضیح میده و نقدش از مدرنیتر هم اونجا بهتر متوجه میشه و یه تفاوتی هم خب میذاره در ابتدای کتاب هم، این تفاوت برای کسایی که خوندن حتما یادشون هست که آرنت بین عصر مدرن و جهان مدرن تفکیک میکنه. عصر مدرن میگه در قرن 17 شروع میشه، جهان مدرن با آزمایش های اتمی شروع میشن. بنابراین میبینیم باز اینجا یه وکابولری جدید، یه گرامر جدید، یه دستور زبان جدید، کاملا یه نگاه جدید داره به ما میده که تو ذهن ما میخواد که این تفکیک رو ایجاد بکنه که ما هم بتونیم که بحث اون رو بهتر جلو ببریم. ولی من چند تا نکته رو میگم و بحثمو خاتمه میدم که تا هفته آینده که این بحث رو ادامه بدیم. و این نکات رو من جای مختلف کتاب گرفتم که الان میخواستم با شما در میون بذارم. یه نوع دو مرتبه تکرار بحثایی است که کردیم ولی اضافه برام. یه نکته است که خب به اینو ما رو به کتاب‌های دیگه آرنت هم مثلا کتاب انقلابش میرسونه و کتاب‌های مهمی هستن چون اینا همه همدیگر تکمیل میکنن. یکی از شما در مورد مسئله دایورسیتی، تنوع صحبت کرد. آرنت یکی از نکاتی که میگه که انسان‌ها باید در میونشون برابری وجود داشته باشه. اگر برابری وجود نداشته باشه اینها با هم دیگه نمیتونن سخن بگن. بنابراین برابری یکی از کاندیشن هایی هستش که انسان ها وقتی که در اون حیطه عمومی قرار میگیرن به عنوان شهروند هم دیگه رو برابر میشناسن و نمیگه که من مثلا از تو بهترم، ولی در اون هیته باید همشون لاغل برابر باشن. حالا اون هیته ممکنه که از قبل یه سری کاندیشن های شرایط خاص خودش رو توصیف کرده باشه، ولی مثلا یونان باستان که زنها رو را نمیداد یا بچه ها رو مثلا را نمیداد، ولی برای اون عده که اونجا قرار میگرفتن دیگه اونا بین خودشون برابر میدونستن. حالا نقد آرنتی یا نقد ما میتونه از بیرون باشه که خب ما در دنیای مدرن آزادی زنان و حق رأی زنان هم اضافه شده و خب ما میتونیم درباره این موضوعات هم فکر بکنیم که اون هم اینو قبول داره طبیعتا. نکته دوم مسئله همین دگربودگیه. آرند نمیاد مثل اگزیستانسیالیست ها دگربودگی رو توصیف کنه، دگربودگی رو با همین زبان خودش توصیف میکنه، یعنی دگربودگی ارتباط مستقیم پیدا میکنه با همین پلورالیتی یا تکثر، یعنی دیگری در اون تکثر قرار میگیره، دیگری بخشی از اون تکثره، درسته؟ من وارد جهان دیگران میشم چون اونها قبل از من زندگی میکنن در این کره ابرکره ارض، من متولد میشم در جهان دیگران، ولی اون جهان دیگران جهان کثرت هست، بنابراین من هم جزء از این کثرت میشم، درسته؟ نکته بعدی اینیست که آرنت باز در ادامه بحثامون میگه که انسان‌ها بدون زحمت میتونن زندگی کنن، ولی بدون کنش نمیتونن زندگی کنن. بنابراین میتونن به درجه برسن که زحمت رو اصلا به کلی بذارن کنار به عنوان یک امر حیاتی یا یک سیکل بیولوژیکی، ولی نمیتونن کنششون رو کنار بذارن، برای اینکه انسان‌ها احتیاج به خلاقیت دارن، احتیاج به آزادی دارن. انسان ها به هر حال هر چقدر ابله باشن یا جامعهشون ابلهشون بکنه، بالاخره یه جایی یه چیزایی رو فکر میکنن، چون قابلیت فکر کردن دارن، درسته؟ ازشون نمیشه آی ربات درست کرد، و این موجب میشه که به هر حال براشون این کنش و عمل مهم باشه. حالا میتونن زحمتکش نباشن دیگه، این البته آرمانیست که مارکس هم داره دیگه، میام تو که میدونید انسان دیگه زحمتکش نباشه، اینقدر وقت داشته باشه به ماهیگیری هم بکنه. حالا شاید آرنت یه مقداری با نگاهی به مارکس داره اینو میگه. نکته چهارم که نکته ایست که باز میگم خیلی مهمه در وکابولری دستور زبان آرنت، این مسئله بیگینینگ یا آغاز کردنه. آرن میگه این آغاز، آغاز جهان نیست. ما اینجا در مورد بیگینینگ جهان صحبت نمی کنیم. It's not the world which begins. این آغاز، آغاز انسانه. یعنی انسان از خودش موجود جدیدی رو میسازه، نه که تبدیل به یک در واقع موجود بیولوژیکی دیگه میشه، بلکه به خود با این قابلیتی که داره برای کنش میتونه خودش رو در یک فضای جدیدی قرار بده. میدونی؟ و این هم هر دفعه اتفاق میفته. یعنی مثلا رژیم سیاسیش تغییر میده، روابط قدرتش رو تغییر میده، به زنان آزادی میده، حقوق کودکان رو ازش دفاع میکنه، حکم اعدام رو لغو میکنه. فرض کنی تمام نکاتی که میتونیم بگیم که آغازهای جدیده دیگه، برای حالا چه از نظر حقوقی، اخلاقی، سیاسی، نکات خیلی مهمه برای بشریت و برای تمدن بشر. نکته پنجم اینیست که همین مسئله قصه است و قصه گویی. آرن میگه که زندگی هر انسانی میان زایش و مرگ یه قصه است، و انسان ها میتونن این قصه زندگیشون رو بگن، دقیقا برای اینکه به دنیا میان و برای اینکه میمیرند. این قصه معنا داره به خاطر اینکه ما همین میمیریم. ما اگه جاودانه بودیم این قصه معنی پیدا نمیکرد، برای اینکه برای آدم هایی که جاودانه هستن قصه معنی نداره، و برای آدم هایی که متولد نمیشن قصه معنی نداره. ما اتفاقا قصه برامون معنا پیدا میکنه به صورت خیلی پرسونل، شخصی، برای اینکه ما چیزی برای گفتن به همدیگه داریم که من از کجا آمدم و کجا دارم میرم، و همه آدم ها میدونن که میمیرن، درسته؟ بنابراین ما که تو این اتاق نشستیم هممون میدونیم که در یک سری از چیزهایی با هم سهیمیم، از جمله این که ما هممون متولد شدیم. حالا حتی اگر تو لوله آزمایش هم بر متولد شدیم دیگه، از این رحم بیرون آمدیم، ما متولد شدیم و هممون هم میمیریم، جاودانه نیستیم، هنوز نیستیم لاغر. بنابراین این از ما یک قصه می سازه. و نکته آخر این که آرنت باز در این کتاب این تفاوتی می ذاره بین اکشن و فابریکیشن. یعنی حالا من کلمه خوبی برای فابریکیشن نمیم، ابداع می تونیم بذاریم، یا یه نوع یه چیز رو اختراع کردن یا ساختن. عمل برای او یا کنش برای او الزاماً یه هر نوعی از ساختن نیست، هر نوعی از ابداع نیست، یه چیز خیلی خاصیه از برای او، که اعتقاد داره که این دوتا از هم دیگه متفاوت هستن، و چون عمل در واقع، باز تکرار میکنم، به ما یک بود یا ساحت آزادی رو میده که فابریکیشن نمیده. یعنی ما یه چیزی رو وقتی میسازیم الزاماً ما اون آزادی که حس میکنیم که وقتی در ریته عمومی با هم دیگه داریم میسازیم به دست نمیاریم. حالا به هر حال برای اینکه بحثمون رو خاطر بدیم، حالا میتونیم با آرند موافق نباشیم، ولی جالب بودن متفکرای در این سطحی نیست که ما رو همیشه به فکر وامی‌دارن و ما رو با یک گرامر یا دستور زبان جدیدی آشنا میکنن که موجب میشه که ما بتونیم به یک پرسشگری جدید برسیم. مرسی.